أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در 35 جلسه توحید امامیه هستیم. اگر خاطر شریف بزرگواران باشه، ما در پایان جلسه قبل با هم یه بخشهایی رو از خطابه شریف قدیر خواند. یه کتابی رو من در این زمینه خدمت شما معرفی میکنم، اگر تمایل داشتین تهیه بفرمایین، حالا هم برای کادوهای عمومی که کسی بخواد بده کتاب خوبی است، و هم کتاب جالبیه. عنوانش از خطابه قدیر جمله به جمله، اثر جناب آقای سید حسین حسینی، انتشارات منیر، چاپ اولش هم 96ه، یعنی چه بسا یه عده‌ای نداشته باشه. حالا اگه کسی اهل کتاب بود و تمایل داشت، من هم به نظرم رسید بخشای توحیدی کتاب خطابه قدیر رو که می‌خوایم با هم دیگه بخوانیم، میتونیم از این کتاب استفاده کنیم. خیلی به زبان ساده نکته‌های قشنگی رو یادداشت کرد. حالا به این کتاب می‌پردازیم. اما در ذیل ابتدای خطابه قدیر، ما یه طرح بحثی کردیم درباره اسما و صفات الهی. با چه مبنایی این بحث رو شروع کردیم؟ گفتیم که خطابه قدیر رو که شروع میکنیم به خواندن، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به رسم ادب و به رسم عبودیت شروع میکنند به حمد خدای متعال و ستایش خدای متعال. ظاهراً این رسم ادب جزء مستحبات خطابه هم هست، یعنی مستحبه که هر کسی میخواد سخنی رو آغاز بکنه در تحمید خدای متعال و تسبیح خدای متعال سخنی بگه. و چه بسا این که شما نگاه میکنید میبینید گویندگان مذهبی ابتدای سخنشون خطابه دارن، ریشه در همین مطلب داره. حالا هر کسی به فراخور حال خودش، بعضی از خطابه ها خیلی کوتاهه، بعضی ها مفصل تره، ولی این رسم ادب و بندگی خداست که شما آغاز سخنتون با تحمید خدا باشه. چه بسا ما خطبه ای و فرمایشی از اهل بیت علیهم السلام نداشته باشیم که مثل سخنرانی باشه ولی ابتداش تحمید نشده باشه، ولی ممکنه بعضی از خطب به دست ما کامل نرسیده باشه. آنچنان که تو نهج البلاغه میدونید، نهج البلاغه علت جمع آوریش چیه؟ او کسی که جمع کرده نخواسته همه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو جمع کنه. مرحوم شریف رضی تصمیم داشته که بخش‌های ادبی و ویژه کلام امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان یک سخن دینی و البته فاخر انتخاب کنه و جمع‌آوری کنه، و این کار انجام داده. منتها از اونجا که خدا اراده فرموده در این کتاب برکت قرار داده، الان ما هممون برداشتمونه که نهج البلاغه فقط سخنان امیرالمومنین علیه السلامه، در حالی که اینجور نیست. موسوعه امیرالمومنین علیه السلام میشه مجموع سخنان امیرالمومنین که چاپم شده. برای هر کدوم از ائمه موسوعه چاپ شده، یعنی تمام زوایای مختلف فرمایششون و زوایای مختلف فرمایششون رو بررسی کردن، حتی اینا تقسیم بندی هم شده. تقسیم بندی به این معنا که مباحث توحیدی، مباحث مربوط به نبوت و خاتم الانبیا، مباحث احکامی، مباحث تذکرات اخلاقی به این ترتیب. پس اگر جزوه شما جوری هست که می توانید عنوان رو این گونه بگذارید که نکته هایی توحیدی از خطابه قدیر، بعد این نکته ها رو با هم دیگه می خوانیم و دونه دونه ذکر بکنیم و پیش میریم. اولین نکته ای که راجع به این بود همین مطلب بود که رسم ادب و بندگی حکم کنه که در آغاز سخن حمد خدا گفته شود. نکته دوم درباره تعبیر نخست این خطبه، الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده. الف لام حمد فرمودند الف لام استغراق است، اولیش غین، دومیش قاف. الف لام استغراق یعنی چی؟ الف لام استغراق یعنی نه، اولیش با غین غرقه، دومیش با قاف. خاطرتون هست اون جلسه ای که گفتیم اگر ریشه های کلمات را توجه کنیم معانی برای ما تداعی میشه. میگن الف و لام استغراق، حالا با غرق، با اگر یه چیزی غرق بشه یعنی چی؟ یعنی همه اون چیز رو فرا گرفته. شما تا وقتی که یک بخشی از یه چیزی بیرون آب باشه این غرق نشده هنوز، وقتی همش رو فرا گرفت، دارم به اون اصله اشاره میکنم، گفتم یه فن ادبیه که آموختنیه. الف و لام استغراق یعنی الف و لامی که شامل همه وجوه حمد خدا میشود، فرا میگیرد همه زوایای حمد پروردگار را. یعنی چی آقا؟ یه موقع شما میگید خدایا شکرت به خاطر سلامتی که دادی، یه موقع میگی خدایا شکرت به خاطر ماشینی که دادی، یه موقع میگی خدایا شکرت به خاطر اینکه این بیماریه در بدن من رشد نکرد، کنترل شد. هر دفعه یک حمدی از یک وجهی انجام میدی. یه موقع هم یک حمد خیلی خوبی انجام میدی، میگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لایمت علیه السلام. اینا هر کدوم وجوه مختلفی از حمده. اما گاهی شما حمدت همه زوایا را در بر میگیره، ناتوانی از اون حمد، ولی وقتی حمد میکنی این حمد همه اون زوایا رو داره. حتی حمد میکنی از زوایایی از نعمت خدای متعال که وجود تو را در بر نگرفته. گاهی خدا به یکی نعمت دختر داده، نعمت پسر نداده، جفتش نعمته اگر انشالله باقیات و صالحات باشن. گاهی خدا به یکی نعمت داده، فرزندش خوب میفهمه ولی قرآن رو حفظ نکرده. فهم خوب خدا به فرزند آدم یه نعمته، یه لذت داره، ولی حافظ قرآن نیست، یه نعمت دیگر رو نداره. نکته دوم در ذیل این بحث این بود که الف و لام حمد الف و لام استغراق است، یعنی همه ستایش های مربوط به خدای متعال رو در بر می‌گیره. الحمدلله الذی علا فی توحده. نکته سوم، من اون بحث اسماء و صفات رو میخوام ادامه بدم، منتها میخوام یه چهارچوبی از نکته نوشتن ذیل این روایت شریف پیغمبر عرض بکنم، بعد وارد اون بحث اسماء و صفات بشیم که خیلی بحث ویژه‌ای هم بود که جلسه پیش توفیق پیدا کردیم مطرح کردیم. ولی خدای متعال یکتاییش او را از مخلوقاتش جدا نکرده. الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده. خدای متعال کسی است که در عین بلند مرتبه بودن واحد است، در عین فردیتش به همه موجودات نزدیک است. دنا از دنوه میاد، نزدیکی زیاد داره. پس یه بلند مرتبه است که واحد است و فرد است و بسیار نزدیک است به همه موجودات. از این چه استفاده می شود کرد؟ از این احاطه خدای متعال بر موجودات رو میشه استنباط کرد. تفردش جای خودشه، وحدانیتش جای خودشه، ولی نزدیک است در حالی که تفردش حفظ شده، یعنی با خلقش ممزوج نیست ولی همه جا با خلقش هست. این توصیف خدای متعاله. خدا اسمایی دارد، خدا صفاتی دارد و جل فی سلطانه. خدا در سلطنتش جلیل است و عظم فی ارکانه. همه اینها توصیف خدای متعال است به زبان وجود مقدس خاتم الانبیا. آیا اگر خدا به ما نگوید که چگونه من رو بخوانید، ما میدونیم چجوری باید خدا رو بخوانیم؟ نه، نمیدونیم. کدام پیغمبر داره سخن میگه؟ پیغمبری که قرآن میفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس هر بیانی از پیغمبر که ما از خطابه قدیر استفاده میکنیم در وصف و توصیف خدای متعال به آموزه خدای متعال است. پس بیراهه نمیرویم. نکته پنجم، الله، الحمد لله گفت. ریشه الله چیه؟ الله بزرگترین نام خدای متعال. گفته می شود که الله دو تا ریشه داره، یک الف و لام به اضافه اله، دو الف و لام به اضافه وله. الف و لام با اله یعنی کسی که همه به او پناه می برن. الف و لام به اضافه وله یعنی هم کسی که همه واله هستند در درک عظمت او. والهن یعنی چی؟ حیرانن در درک عظمت او. کلمه شریفه الله را ما چون خیلی میبینیم، خیلی به نگاهمون میاد، گاهی برامون عادی شده. بعد مثلا یه اسمی از خدای متعال میشه، میگیم اسمی عجب اسم جالبیه، در حالی که عظمت کلمه الله رو نباید ازش غفلت کرد. روایتی هست از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، برای بعضی شاید عرض کردم به مناسبتی، که حضرت فرمودن هر کس خدای متعال را پس از تلاوت 100 آیه از هر جای قرآن 7 مرتبه به نام شریفه یا الله بخواند، خدا اجابتش میکنه. کلمه شریفه الله برترین نام خدای متعاله. پس راجع به معنای کلمه الله سخن گفت. اجازه بدید حالا در اینجا من اون بحثی رو که در اسماء و صفات آغاز کرده بودیم یه خورده بستش بدم. جلسه پیش به مناسبت اسامی خدای متعال، توصیف خدای متعال، یه نکته هایی گفتیم. کسی خاطرش هست میتونه اشاره بکنه در اسماء و صفات خدا چه نکته هایی رو گفتیم؟ نکته یک در اسماء و صفات خدای متعال که در جلسه پیش عرض شدیم بود که خدا اینگونه مقدر فرموده است که در عالم هیچ کاری را به صورت مستقیم انجام ندهد. فقط یک کار بوده است که خدای متعال انجام داده به صورت مستقیم و بیواسطه، خلقت مقام نورانی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. دو نکته و گفتیم خدای متعال دو دست اسم دارد، اسامی تکوینی و اسامی تشریعی. سلام. اسامی تکوینی کدوم ها بودن؟ اسامی تشریعی کدوم ها؟ و اسامی خدا که وعظ فرموده است برای خواندن خودش اسامی تشریعی. نکته سوم، خدای متعال در عالم تشریع اسم اعظم دارد و در عالم تکوین هم اسم اعظم دارد. اسم اعظم فرقش با اسامی غیر اعظم چیه؟ خدا برای اون اسم و اثر اون اسم ویژگی هایی مقدر فرموده که برای دیگر اسامی اون ویژگی ها نیست. هر اسمی ویژگی داره. نکته چهار روم،
اصل محالی این است که متعدد تذکر به ذات روحی است که ارزش آن نه.
اونو حالا در ذیل بحث اسم و صفات گفتیم ولی مربوط به بحث اسم و صفات نیست. بحث اسم و صفات نحنو اسماء الله، روایت اهل بیت علیهم السلام در باب این که ما اسماء الحسنای خدا هستیم. شد چند تا نکته؟ همه اینها مسیرهای رحمت خدا و فعل خدا در عالم هست. همه اسامی خدا جلوتر الان توضیح میدم، هم اسامی تکوینی هم اسامی تشریعی ابواب جاری شدن رحمت خدا بر خلق هست. برای تحقق اراده خدا، خدای متعال اینجوری مقدر فرموده که مستقیم اقدامی نکنه، هر اتفاقی در عالم به سببی صورت بگیره. خودش مسبب الاسباب است ولی واسطه این اتفاقاتی که میفته اسماء خدای متعال. شد؟ یه دسته تکوینی یه دسته تشریعی، باز امروز راجبش توضیح میدیم. چند تا نکته شد آقا؟
چهار.
نکته پنجم،
بسم الله هم گفتیم که خدا منزه از این که ما کاری که میکنیم.
بله این نکته پنجم هم، بله اینم عرض کرد،
بسم الله در واقع که به نام در واقع از حجت های خدا در واقع داری کمک میگیریم.
مرحبا ناصرنا. بسم الله الرحمن الرحیم و در آخر جلسه اشاره کردیم که ما وقتی بسم الله میگوییم احساس میکنیم داریم راجع به خدای متعال سخن میگیم، وقتی از امیرالمومنین مدد میگیریم احساس میکنیم داریم از یکی از مخلوقات خدا کمک میگیریم، مثلا در حالی که توجه نداریم که به اسم الله الرحمن الرحیم است. اونجا هم توجه به اسامی خدای متعاله. میدونستین نو؟ قابل درکه؟
یعنی در حالی که مثلا از امیرالمومنین علیه السلام ما مدد میگیم، در نهایت ما منظورمون مدد از خداست.
ما به واسطه یکی از اسماء تکوینی خدا از خدای متعال رحمت میطلبیم.
برای کی؟
هر موقعی که متوسل به حجت های خدا میشه.
در زمانی که بسم الله بگیم یا مثلا از
نه ما وقتی بسم الله هم میگوییم به مجاری رحمت خدا که اسماء خدا هستند مدد میجوییم. باز سخن از ذات مقدس ربوبی نیست، به اسم خداست که من متمسک میشوم. و این نکته رو عرض کردیم که گفتیم اینجا که اون بحث معاینه شد، اینجا اهمیت بحث معاینه و معرفت الله بالله روشن میشه که ما در عالم اجازه یافته ایم به اسماء خدا متوسل بشویم برای همه امور، اما خدای متعال از روی لطف و رحمتش به ما این رخصت و اجازت را داده است که ما در عوالم قبل خدای متعال را بی واسطه معاینه داشته باشیم، در حالی که چگونگی و چطوریش رو هم نمی دانیم و درکی نمی کنیم. روشنه؟ نکته خیلی ممنونم از یادآوری این مطلبتون. نکته ششم، زمانی بود که خدای متعال بود و لفظی را که معرفش باشد قرار نداده بود. مخلوقی که نشانه خدا باشد خدا قرار نداده بود. چیزی در عالم نبود که اسم و نشانه باشه برای خدا. خدا بود ولی اسمی نبود. کمالات خدا، نکته هفتم، کمالات خدا فعلی نیست. کمالات فعلی یعنی چی؟ کمالات فعلی خدا در تحلیل فلاسفه یعنی کمالاتی که تا خدای متعال فعلی از او صادر نشود این کمال معنا پیدا نمی کنه. به اینا میگن کمالات فعلی. خدای متعال تا خلق نکنه خالق نیست، به تعبیر اونا ها، نه به گفته معارف اهل بیت. خدای متعال تا نیافریند آفریننده نیست. پس این کمال وابسته به فعل خداست. اما سخن معارف اهل بیت علیهم السلام این نیست، کمالات خدا فعلی نیست. شما میتونید به زبون ساده بگی که منم بفهمم کمالات فعلی یعنی چی؟ کمالات فعلی یعنی چی؟
یعنی کمالی که تا به فعل نرسه اون کمال وجود نداره.
کمالات فعلی یعنی تا خدا اقدامی نکند شما این کمال رو براش نمیگویی. اگر کسی اینجا باشه فلان مسئله رو بتونه حل کنه شما بهش میگی این کمال رو دارد، اگه حل نکنه چون ندیدی میگی این کمال ما حتی در حد بشریمون هم ببین با یه مثال میفهمیم که اینجا یه ایرادی داره. آقا ایشون میتونه این کمال رو داشته باشه ولی انجام نده. حالا ما الان در پاسخ به اونا نیستیم، داریم تبیین میکنیم معارف اهل بیت رو در بحث تو. چون خدا حرکت و دگرگونی نداره، ایام نه چیزی را به خدا اضافه میکند و نه کمالی رو از کمالات خدا میافزاید. علم خدا و صمد بودن خدا، صمدانیت خدا، ذات خداست. در واقع عالمی نبود ولی علم خدا بود. شما میگی آقا وقتی چیزی رو خدا خلق نکرده بهش علم داره؟ اگر از نگاه فلسفی نگاه بکنی نه، چون چیزی خلق نکرده علم به اون هم نداره. ولی اگر از دید معارف اهل بیت نگاه بکنی علم خدا چیست؟ آفرین، با وجود دو جلسه یا سه جلسه غیبت ببین معلومه که این هفته ها رو با علم بلا معلوم خدا سر کرده ایم. علم خدا بلا معلوم است. پس اگر گفتیم خدا عالم است، خدا صمد است، خدا قدرت دارد، این مربوط به این نیست که خدا قدرتش را نشان بده. با یه مثال ساده‌ای که بچه دبستانی هم میفهمه اختلال در این بحث روشن میشه. میگه آقامون میتونه توپو بزنه بخوره تو گل. میگیم آخه آقا تو که تا حالا فوتبال بازی نکرده. میگه نه میتونه. میشه بگیم آقا نه نمیتونه چون تا حالا توپو نزده تو گل؟ نکته چندم؟ هشتم. خدا عالم است ولی در علمش منزه است از اینکه من بشر قابل درک باشه برام. خدا قدرت دارد، معنی قدرت دارد را میفهمیم، ولی اون قدرت با این قدرتی که ما فکر میکنیم متفاوت است. نکته نه در حد تعطیل است و نه در حد تشبیه. در حد تعطیل نیست یعنی چی نیست؟
نمیتونیم بگیم صفات رو نداره،
نمیتونیم
بگیم
چه
چجوری این صفات.
آفرین.
نمیتونیم بگیم
و چگونگیش رو نمیتونیم توضیح بدیم. اما میفهمیم که اینم بحث قدرته. بحث مثلا این نیست که گفتیم شیخ احمد احسایی میگوید مثلا اگر شما بگی خدا قادر است یا این که بگی خدا پرده است فرقی نمیکنه. نه تو فهمی از قدرت داری نه فهمی از پرده داری. گفتیم این غلطه. میگیم خدا قادر است میفهمیم، ولی اون مفهومی که ما میفهمیم با اون قادر است که واقعا هست متفاوته. نکته پس میتونید جلوی نکته 8 تو پرانتز بنویسید اشتراک لفظی وجود دارد نه اشتراک چی؟ حقیقی نیست این اشتراک. این اشتراک در حد اشتراک لفظیه. میگه پدرم قویه خدا هم قویه، یه اشتراک لفظیه. نکته 9 فهم ما از اسماء خدای متعال فهم ثبوتی نیست، فهم سلبی است. ما هیچ برداشت ثبوتی نمیتونیم از اسماء خدا داشته باشیم. ثبوتی رو با چی می‌نویسن؟ سلبی رو با چی می‌نویسن؟ اون صلبه. سلبی با سینه. سینه چی باشه خوبه؟
سینه.
سلبی و ثبوتی. نکته دهم تمام تقسیم بندی هایی که راجع به اسماء خدای متعال و صفات خدای متعال می شود همه اینها اصطلاحاتی است که وضع شده است. هیچ کدام این اصطلاحات اصطلاحات روایی نیست. مثلا عرفا صفات خدا را به چی تقسیم میکنند؟ میگن صفات جمال خدا، صفات جلال خدا. منظورشون چیه؟ صفات جمال خدا رو اون اسماء و صفاتی را مقصودشون هست که از رحمت خدا، لطف خدا، مهر خدا سخن میگه. منظورشون از صفات جلالی خدا صفاتی است که از قدرت خدا و غضب خدا، هیبت خدا اینا سخن میگه. تقسیم بندی فلاسفه اسامی خدا را به اسماء ذات و اسماء فعل تقسیم میکنن. میگن اینا اسماء ذاتی خداست، اینا اسماء فعلی خداست که ما یه اشاره جلوتر بهش کردیم. متکلمین برای خدای متعال صفات ثبوتی و سلبی رو میگن. ما با کسی نسبت فامیلی نداریم بگیم اینا بدن اینا خوبن، به بدی و خوبی شو کار نداریم، داریم بحث علمی میکنیم. هیچ کدام از اینها تقسیم بندی های روایی نیست. ما حالا یه تقسیم بندی های تو کتابامون هست، تو کتاب های توحیدی هست، حالا هست دیگه، دسته بندی کردیم. نکته بعدی، نکته 11 در اسماء خدای متعال ترادف وجود ندارد. هر کدام از اسما به کمالی اشاره میکند غیر از کمالی که اسم دیگر اشاره میکنه. هر کدام از اسماء خدا به کمالی اشاره میکند که اسم دیگری که در ظاهر و به نظر ما شباهت داره به کمال دیگری اشاره داره. بله، ترادف با چی مینویسن؟ بله، نکته بعدی. شاید بتونیم بگیم 90% کتاب‌هایی که در بازاره مشیت و اراده خدا رو عین ذات خدا میدونه، کتاب‌های دینی توحیدی. مشیت خدا رو یه بار گفتیم فرقش با اراده خدا چیه، شاید هم یه بار تکلیف دادیم یادم نیست گفتیم یا نه. مشیت خدا فرقش با اراده خدا چیه؟
مشیت حتماً اتفاق
نمی
افته
ولی
اراده اتفاق
نمی افته. نه، مشیت خواست کلی خداست، اراده خواست جزئی خداست. اینا مشیت رو ذات خدا می دونه. خدایی که کلن اراده نکنه نمی تونه خدا بشه، چون اسماء و صفات جزء ذات خدا می شود. میگه خب یه خدایی داری که هیچ مشیتی نداره، میشه؟ پس مشیت خدا باید قدیم بوده باشه. قدیم باشه یعنی چی؟ یعنی خدا باید از ازل مشیت داشته باشه. یعنی خدا از زمانی که بوده است باید مشیت داشته باشه، باید داشته باشه. یعنی اراده ای که خدا بکند معنا پیدا نمی کنه، چون شما میگی قبلش پس مشیتی نداشته. وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام فرمودن المشیتو محدثه، مشیت حادث شده. زمانی بود خدا بود، مشیت نبود. قبلا گفتیم مشیت خدا وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. بحثمون نیست، به عنوان یه حاشیه. حضرت فرمودن المشیت و الارادت من صفات الافعال، صفت فعل است. فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدن شائیان فلیس به موحد، کسی که میگه خدا نبوده است مگر این که حتما مشیت داشته، این موحد نیست. امام صادق علیه السلام میفهمند خلق الله المشیت قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه. ظرف وجودی خاتم الانبیا خلق میشود به اراده و از مسیر اسم اعظم تکوینی خدا مخلوقات جاری و ساری می شوند. حالا اونهایی که مشیت را این ذات خدا می دانند می خوان برای این روایات چه تعبیری به کار ببرند، با اونها کاری نداریم. یه ظاهر روایات روشنه دیگه. صفت فعله یعنی خدای متعال اراده فرموده است از زمانی این محقق شود. حتی فیض خدا رو ذاتی خدا میدونن، میگن خدا فیاض است ولی فیاض قدیم است، فیاض ازلی است. یعنی چی؟ یعنی نمیشه خدا باشد و فیض ندهد. ما سوالمون نه، یعنی خدا مجبور فیض بده یا با اراده خودش فیض بده؟ اگر بگه مجبوره که دست خدا بسته نیست، اینجوری که شما میگی خدا مجبور به چه عمل. اگه بگه نه با اراده خودش، میگه با چه جوری میگه ازلیه؟ نکته چندم میشه 13. هر اسمی درجه ای برای آشنایی خداست. و هر اسمی جلوه خاصی از معرفت خداست. این نکته مهم و زیرش خط بکشین که الان عرض میکنم. جلوه معرفت خدا در خواندنش به هر اسمی با جلوه معرفت خدا در خواندنش با اسمی دیگر متفاوته. یعنی هر اسمی از اسماء خدا یک باب معرفت است. کسی که با اون با اسم یا ستار خدا مأنوس است یه باب معرفت بر او گشوده میشه، کسی که با اسم یا رحیم خدا مأنوس است یه باب معرفت بر او گشوده میشه. یکی میگه یا صاحب کل غریب، این یه باب معرفته. یکی دیگه میگه یا مأوا، این یه باب معرفته. یکی میگه یا من هو به من عصاه و حلیم، یه باب معرفته. یا من کل شیء خاضع له، به این اسامیه که نمیگی ما، ولی این اسامی که دعاها و روایات هست. یا من کل شیء خاضع له، یه باب رحمت خداست، یه باب معرفت خداست. از این باب یه عده‌ای بهره مند میشن، از این باب من و شما بهره مند نمیشن. دعای مشمول چند تا اسم خدا داره؟ همین جوری دیگه. دعای سماط چند تا اسم خدا داره؟ بیشتره. دعای جوشن چند تا اسم خدا داره؟ سختین. هزار و یک. ایشون امروز اومده که جمع کنه بره. هزار و یک اسم خدا. خب حالا اونا رو هم بگیم. حالا اونا رو نکته 14. من تا جایی که یادم این تکلیفی که دادیم تو جلسه بررسی نشد، ولی ناظم محترم فهمودن بررسی شده. ما راجع به معتزله، اشاعره، اهل حدیث، متکلمی صحبت کردیم تو جلسه؟ نه مرجعه نه. یعنی الان اگر بپرسیم همه میدانه. اینه که همین الان رو بکوشش میخورد. تکلیف دادیم و یادیم. علم نداره شما الحمدلله، مخازن علم یا دستتونه یا تو جیبتونه، میتونین تکلیف ها رو در خود جلسن اجرا کن. من چند تا نکته در تفاوت دیدگاه های اینها در اسماء و صفات خدا عرض میکنم. در زمان استراحت هر کدوم از بزرگواران یکیش رو در حد یک خط توضیح بده.
همین نبود که بنی عباس هم بعضیاشون توضیح
دادیم. معتزله بله، نکته 4. معتزله منتها جلوشو خالی بذارید که وقتی میخوان راجع معتزله توضیح بدن افراد مختلف بدونیم اینا چه گروهی بودن، در حد یک خط توضیح داشته باشه. معتزله اسماء و صفات خدا را عین ذات خدا میدونه. اشاعره اسماء و صفات خدا را غیر ذات خدا می دانند اما ازلی و قائم به ذات. اشاعره اسماء و صفات را غیر ذات خدا می دانند اما ازلی می دانند. حکما که یکی از اساتید ما می‌فرمودن اینا معتزله زمانن. حالا وقتی بحث معتزله رو طرح بکنیم، حکما اسماء و صفات خدا را عین ذات خدا می‌دونن. معتزله از حدود قرن 7 به بعد از بین رفتن، ولی رگه‌های اندیشه‌شون به هر حال کم و بیش بوده. اهل سنت امروز اسماء و صفات را زائد بر ذات میدانه. اهل سنت امروز عمدتا میشن اهل حدیث. اهل سنت امروز عمدتا میشن اهل حدیث. اسماء و صفات زائد بر ذات است. زائد
حکما
این
ذات
میدارستن،
یعنی
هم معتزله یکی ندارستن، میتونن این هم دیده باشن، لزومی ندارمش با هم فرق کنن. عرفا عرفا اسما و صفات رو غیر ذات خدا میدونند، که به نظر میرسه حالا به تعبیر اون بزرگوار عرفا اشاعره امروز هست. در زمان استراحت اونایی که جاماندن چه کنن؟ شما اشاعره، شما معتزله، شما اهل حدیث، شما حکما. الان شما حکما نه دستتونه دیگه، کتاب علمتون دستتونه، سرچ بفرمایید. بعد از استراحت اینا رو میپرسیم که برای هر کدوم یه خط تو ذهنمون باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.